تونیم از ایشون پیروی بکنیم، به ویژه راجب همدلیه و دستگیری از دیگران. چطور بتونیم به کمک کسی که محتاج کمک ماست بریم، چه اون از ما بخواد چه ما خودمون تشخیص بدیم که حالا وقتشه بهش کمک کنیم.
بسیار عالی، الحمدلله مقدمه خوبی رو فراهم فرمودید و برنامه الحمدلله به این پرداخته شد.
خیلی متشکرم.
ببینید شنوندگان عزیز، بزرگواران، اگر ما واقعا در مسیر اهل بیت گام برداریم، چون اونها راهی رو رفتند که در اون راه موفق شدند، اصولی رو رعایت کردند، جز بندگان خوب و خاص خداوند متعال شدند، اگر ما هم همین راه و همین اصول پربرکت رو بپیماییم، قطعا میتونیم به سعادت برسیم، قطعا میتونیم عاقبت به خیر بشیم. اما یکی از این مواردی که واقعا در زندگی پربرکت و تراث ارزشمند اهل بیت بسیار بسیار به چشم خوره، بحث همدلی است، بحث انفاق، بحث کمک. شما سوال فرمودید که چگونه میشود با هم به این مقام دست پیدا بکنیم. در پاسخ من اول پس عرض میکنم که پیرو اهل بیت بودن، خود این میتونه ما رو ترغیب بکنه. دوم اینکه واقعا ما بدونیم که عزیزان توی این دنیا، این خیلی مهمه، این مقدمه که میخوام عرض بکنم و نتیجه، که ما بدونیم توی این دنیا مسافر هستیم، ما توی این دنیا موقتی داریم زندگی میکنیم.
قطعا بله.
اگر واقعا اینو بفهمیم و درک بکنیم، دیگه اگر مالی هم داریم، اگر جانی هم داریم، عاطفه ای هم داریم که داریم الحمدلله، این رو خرج واقعا دوستی و محبت اهل بیت میکنیم، خرج دوستی و محبت بندگان خوب خدا میکنیم. همه رو برای خودمون نمیخوایم، به اندازه کفاف خودمون استفاده میکنیم، این همدلیه اتفاق میفته. من بدونم که تو این دنیا باید ذخیره آخرتم رو جمع بکنم. اگر این رو واقعا به خودم قرار دادم و اصل قرار دادم، خیلی از مسائل زندگی من حل خواهد شد.
بله، خیلی متشکر استاد گرانقدر، با شما خداحافظی میکنیم، با امید گفتگو با شما در برنامه‌های آتی.
محفوظ باشید، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز از همراهیتون سپاسگزاریم. به امید خدای مهربون فردا ساعت 10:05 صبح با ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا در خدمتون هستیم.
یاد یاران، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدا. سلام، سلام به شما همدلان مهربان، با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
اولین پرواز ما 31 شهریور 59 بود که به حساب صدامیا حمله کردن به ایران، فرودگاه مهرآباد رو بمباران کردن و ما تقریبا ساعت 2 بود نزدیک منزل بودیم که اطلاع دادن که همه پروازه برگردن تو پایگاه، هواپیما رو بردارن برن به حساب توی جایی امن. 2-3 ساعت اونجا بودیم که امنیت برقرار شد، برگشتیم. ولی روز بعد خدا رحمتش کنه سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی بود که فردا و ضربه جانانه بهشون زدن، فکر نکردن که مثلا پیتید گفت نیرو هوایی فوت شده یا از بین رفته کلان. 140 فروند هواپیما رفتن عراق، کوبیدن اومدن و فرداش هم دیگه جنگ دیگه عملا شروع شده بود. بیشتر مجروحان در بوشهر و اهواز بودن، طرف اهواز بیشتر حمله کرده بودن، طرف خرمشهر و اهواز، شهر اهواز هم تقریبا شده بود منطقه جنگی و فرودگاه اهواز شده ستاد تخلیه مجروحین. ما اول می رفتیم اونجا مجروح هم می آوردیم، شهید هم می آوردیم.
از تپه ها باید می آوردیم، بچه ها اگه مجروح می شدن برانکارد کم داشتیم. خود بچه های امداد مجبور بودن که با برانکارد دو تا بچه ها رو به صورت زبدری رو برانکارد بذاریم بیاریم، که اونجا می آوردیم از تپه ها پایین، می اومدیم پایین که خود باز هلیکوپترهای بعثی می اومدن به ما حمله می کردن، راکت می زدن، بعضی موقع با تیربار می زدن بچه ها رو، که خود بچه های امداد مجبور می شدن، مجروحین رو نمیتونستن بیارن پایین. اگرم می آوردیم خیلی با سختی می آوردیمشون پایین که تا بتونیم برسونیم به مثلا آمبولانس یا به جایی بتونیم برسونیم که بچه ها بتونن آمبولانس بیاد یا بچه های دیگه بتونن کمک کنن.
شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحان شب، رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
سلام خدمت یکایک شما شنوندگان محترمی که دارید ما را از یاد یاران در رادیو سلامت همراهی میکنید. من طاهر شاهچراغ هستم و امروز هم قصد دارم با یکی دیگر از یادگاران دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا بشیم و گفتگو کنیم. آقا سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، انشالله که روز خوبی داشته باشید. این حقیر حسن اشرفی از رزمندگان دوران دفاع مقدس که در عملیات‌های مختلف شرکت کردم، که یکی از عملیات‌ها عملیات رمضان هست که خاطراتی رو برای شما به سمع و نظر و گوشتان میرسونم.
زنده باشید، باعث افتخار هست وقتی پای صحبت شما دلاور مردان رزمندگان عزیز دوران دفاع مقدس می نشینیم. واقعا افتخار می کنیم به شجاعت، به شهامت شما که ایران چه دلیر مردانی رو در دل خودش جای داده. بفرمایید در ابتدا به ما بگید چند سالتون بود که اعزام شد و بعد هم ما رو ببرید به همون دوران و خاطرات قشنگ شما.
تقریبا در زمان اعزام به جبهه برای اولین بار من حدود ارزم بزرگش 21 سال سن داشتم در سال 61، ولی عملیات رمضان در سال 60-61 من اعزام شدم. در 4 مرحله مراحل مختلف عملیات رمضان که بعد از عملیات بیت المقدس بود، اولین عملیات برون مرزی ایران در زمان جنگ بود که با مقاومت بسیار سرسختانه قوای دشمن مواجه شدیم، که در 3-4 مرحله در منطقه پاسگاه زید زیاد پیشروی نداشتیم، ولی خب تعداد زیادی از دوستان ما در اونجا زخمی شدن، تعداد زیادی به شهادت رسیدن.
بله، همون عزیزانی که مجروح شدن شما چطور درمانشون میکردید یا امدادگران چطور بهشون رسیدگی میکردن؟
یکی از سختترین مراحل عملیات مرحله آخر بود که دستور عقب نشینی دادن به ما. خب در همین زمان من یادمه که 4 تا از نیروهای روستای غنی‌آباد دامغان، شاید نجار اینها، که در یک سنگر انفرادی کوچکی جمع شده بودن بر اثر ترکش گلوله تانک، ارزم بود هر 4 تا مال یک روستا به شهادت رسیدن، و برای جمع اجور کردن اینها واقعا دل انسان به درد می آمد که این صحنه رو می بینه، ولی چاره نبود از این که ما اینها رو با کمک دوستان هماهنگی کردیم که در مراحل اول بتونیم خونریزی اینها رو جلوشو بگیریم، ولی چون شدید بود ما در حد توانمان با کمک نیروهای امدادی و امدادگرانی که در اونجا بودن سریع آنها رو عرضم به حضور شما جمع اجور کردیم، با یه آمبولانسی هم که مخصوص نیروهای سپاه بود در اونجا اینا را اعزام کردیم به عقب، که البته طریقه پانسمان اینها دیگه فرصت نبود، چون در حال نزدیکای تقریبا ساعت 8 و 9 بود و همون موقع هم تقریبا به ما دستور عقب نشینی داد. به سرعت اینا رو جمع و جور کردیم، هر کسی دیگه به فکر رفتن به سوی عقب بود.
روح و روان شهدای عزیزمون شاد باشه و امیدوارم ما هم بتونیم ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم. آقای اشرفی خیلی ممنونم که با بیان شیواتون ما رو بهره مند کردید از خاطرات امدادگری خودتون در دوران دفاع مقدس. امیدوارم که سلامت باشید، عاقبت بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنونم، انشاءالله که شما موفق باشید. آرزوی موفقیت برای همه حقیقت جویان عالم هستی دارم.
جاده را غبار مه گرفته بود، ما دوباره گم شدیم در غبار.
سال صبوری، مقاومت، رشادت، شهامت، ایثار، فداکاری، اخلاص، ایمان، خاطرات شیرین حماسه دفاع مقدس که همه و همه در تاریخ دنیا جاودانه شد.
دشمن تو نتونست صدا تو زنجیر کنه، تو قربت تو اسارت روح تو تسخیر کنه، نگاه عاشق تو پرندهی رها بود، پرندهی که قلبش دخیل کربلا بود.
بیمارستان صحرایی زیرزمینی حسینیه در اواخر سال 62 نیز در مجاورت قرارگاه خاتم الانبیا در کنار جاده خرمشهر آبادان یک مرکز اورژانس همون زیرزمینی برای پذیرش مجروحان و بیماران یگانهای عملیاتی مجاور قرارگاه دایر شد. اقلام مورد نیاز و تجهیزات آن از طریق اداره بهداشت و درمان نزاجات تامین می شد. در اوایل سال 63 بر حسب ضرورت این امکانات گسترش یافت و تبدیل به بیمارستان سنگری شد. از 15 خرداد سال 63 مدیریت و پشتیبانی لوجستیکی آن به عهده پشتیبانی منطقه 3 تهران گذارده شد که در منطقه مستقر بودند. اما نیازمندی های لوجستیکی آن از طریق محل قرارگاه خاتم الانبیا تامین می شد. سپس در جلسه هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 26 مهر سال 65 واگذاری آمبولانس، دارو، وسایل و کمک به اعزام رزیدنت های جراحی و بیهوشی تضمین شد. بیمارستان یاد شده در عملیات بدر ناحیه جنوب در تاریخ 20 اسفند سال 1363، همچنین عملیات قدس 1، 2، 3، 4 و 5 از تاریخ 23 تیر سال 64 تا 17 مهر سال 64 و عملیات و و الفجر 8 و 9 از تاریخ 20 بهمن 1364 تا 25 اسفند 64 با پذیرش مجروحان بیماران و مداوای آنان و سپس اعزام به بیمارستان منطقه 578 اهواز نقش مؤثر در دفاع مقدس به عهده داشت و سرانجام در هفته دی ماه سال 65 با توقف عملیات رزمی از جنوب کشور امکانات آن به بیمارستان‌های صحرایی غرب کشور انتقال یافت.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار.
یاد و نامشان گرامی. شنوندگان عزیز، از تهران رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. به لحظات آسمانی اذان ظهر نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بکشا ای راز روزگار.
تا بی کران
تا ملکوت راهی نیست، چکامه های قلم را بردار، برای نخل ها بنویس. پرواز با شکوه پرندگان را دوباره با شعله‌ی عشق در دفتر فردا ثبت کن. آری، فرصت ها در پی تو می آیند. فرصت ها در پی تو می آیند و از دریچه زمان دنیا را به تماشا بنشین. تا فصل عاشقی راهی نیست، قلم بردار و عشق را بر دوش درختان بنویس. عشق را همچون ماهی کوچک تنگ بلور برای دریا بخوان. عشق را برای باران بخوان. به نام خدای مهربان و سلام.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارا کنم، بود لبریزت، بود لبریزت عشقت با جوزت. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تو را بودم، بود لبریزم از، بود لبریزم عشقت با جوزت. تو بودم کردی از نابودی و با می پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با می پروردی. فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدمایی که زیر این سقف بلند همیشه و تو هر شرایطی احترام همدیگر را نگه می‌دارند. در زندگی اجتماعی احترام متقابل افراد جامعه نسبت به یکدیگر زندگی رو زیبا و دوست داشتنی میکنه و موجب ازدیاد مهر و محبت بین مردم میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که برادر دینیش را احترام کند و او را گرامی بدارد، خدا را احترام کرده و گرامی داشته است. احترام به اموال مردم شامل امانتداری، پرهیز از تصرف غیر مجاز و بدون رضایت صاحب مال، پرداخت حقوق مالی و بدهی مردم، حفظ و نگهداری و مانند آن است. این حریم ها برای آن است که اموال تباه نشود، کینه‌توزی و نزاع در جامعه رواج پیدا نکند و کسب و کار ترک نشود و مردم با آسودگی خاطر اموالشان برای رفع نیازهای یکدیگر با هم به مسالمت و خیر و نیکی زندگی کنند.
دعا خاتون نیایش خاتون انشاءالله مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. در این بخش اومدم به مسجد امام سجاد علیه السلام در خیابان رحمانیه کناری که از ساکنین این محله هستم، خانم عزیزی که معمولا در لحظات از بانگاهی میشه ایشون رو در این مسجد دید. خانم سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنون از لطفتون.
سلامت باشین. از ساکنین همین محله هستین دیگه؟
بله بله، هم از ساکنین هستم هم فعال مسجد هستم تو پایگاه بسیج.
خیلی حمالی، چند ساله در واقع با این مسجد آشنا هستید؟
من از زمانی که این مسجد رو پایه‌گذاری کردن، درست کردن، اینجا حضور داشتم، رفت آمد داشتم، تردد داشتم و فعالیت میکنم.
خدا رو شکر و توفیق نماز اول وقت به جماعت خوندن رو هم داری.
بله حتما، 100%.
چه حسی داره خانم نمازی که با جماعت خونده میشه، در خونه خدا خونده میشه؟
خب این نماز بسیار متفاوته با اون نمازی که آدم در منزل تنها انفرادی. اولا وحدت بین مسلمونا و دوستان و همسایه‌ها هستش، آشناییت جهت این که رفع مشکل بشه تو محله، هم نماز خوندن حس خوبش اینه که بتونیم گری از کار دوستانم باز کنیم.
خیلی حمالی، چقدر تونستین فرزندانتون رو در واقع با این محیط آشنا کنیم؟
فرزندانمون هم در حد توانمون راهنمایی کردیم، خدا رو شکر. خب با مسجد دوست هستن، رفت آمد دارن تو مسجد، فعالیت میکنن، بر موقعیت و اقتضای کارشون نگاه میکنه که چقدر بتونن فعالیت داشته باشه.
خانم، توی یه مسجد علاوه بر برپایی نماز جماعت، به نظرتون چه اتفاقهای دیگه باید بیفته که جوانها جذب مسجد بشن؟
به جز نماز جماعت، مشاوره های خوب باید باشن که جوانان بتونن سوالاشون و خواسته هایی که دارن، سوالایی که دارن، خیلی محرمانه، خیلی دوستانه در میون بذارن و این مشاوره ها هم قشر جوانی از جنس خودشون باشه و تحصیل کرده که بتونن راحت همدیگر رو درک کنن و حرف بزنن، چه از جنس خانم چه از جنس آقا.
این مسجد چه امکانی رو داره؟
بله، همین الان که شما حضور دارین، کلاس معجزه خوشبختی داریم، کلاس راهکارهای خوب زندگی، معجزه های خوشبختی در زندگی، نوع همسرداری، اینا رو همه رو تو مراحل خیلی زمان زیادی هستش کلاس داریم و میان شرکت میکنن، بیشتر جوانامون هستن. خب راهکار خوبی داریم.
خیلی حمالی خانم، ممنونم. التماس دعای ویژه دارم از شما.
متشکر، حضرت بابا باشید.
زنده باشید. خداحافظتون باشه. خداحافظ.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، که تمام مهر و محبت آدمیان قطره است از دریای بیکران الطاف خداوندی. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم امروز هم همچون روزهای گذشته با دلی خوش و تنی سالم شنونده برنامه تابیکران بشید. خب ما چون در برنامه تابیکران در رادیو سلامت انجام وظیفه میکنیم، خب این شبکه رادیویی بیشتر به مباحث بهداشتی و تأمین سلامت انسان ها صحبت میکنه، بهداشت محیط و بهداشت انسان و سلامت انسان بحث میکنه، امروز قصد داریم یک بحثی رو در خصوص سلامت بدن داشته باشیم. یه حدیثی رو من از ناحیه مقدسه پیامبر اسلام دیدم که بسیار زیبا بود. فرموده بودن البتانت و تقسل قلب، پرخوری قلب را سخت می کند. یک حدیث کوتاه اما بسیار پرمعنا، پرخوری قلب را سخت می کند. خب بعضی عادت کردن به خوردن بیش از حد، آشامیدن بیش از حد. خب انسان برای رفع حاجت خودش، برای تأمین سلامتی خودش طبیعتا باید بخوره بیاشامه، اما اینها حد دو اندازه داره. از حدش که گذشت طبیعتا برای بدن مفید نخواهد بود و عارضه ایجاد میکنه. و الان بنا به نقل قول بسیاری از پزشکان، یکی از دلایل به اصطلاح به خطر افتادن سلامتی انسان ها پرخوری است. خب الان در دنیای امروزی ما تحرکمون خیلی پایینه، نوع زندگی ما فاقد تحرک شده، گرفتاری های عصبی و خلاصه تحرکات عصبی بسیار زیاد شده، آرامش ها کم شده. حالا اینها جفتش هم، یعنی نبودن تحرک و نداشتن آرامش، خودش یک نقیصه است. در کنار اینها چیزی که اینها رو تشدید میکنه پرخوری انسان هاست که باید ما به گونه برنامه غذایی رو تنظیم کنیم که به هر حال به اندازه نیاز بدن بخوریم و یا بیاشامیم. اما این که فرموده تقسل قلب یعنی چی؟ خب بله، پرخوری گوارش رو به هم میزنه، اندام بدن رو به هم میزنه، افزایش وزن میاره، برها قند و اورب و کراتین و چربی رو میبره بالا، طبیعتاً فیزیک انسان به هم میخوره. اما اینجا یک نکته دیگه هم داره که گفته تقسل قلب، انسان قسی القلب میشه، یعنی این که باعث میشه انسان، این پرخوری باعث میشه انسان تمام توجهش به خودش باشه و از حال دیگران غفلت کنه. یا فرمودن کسی که به زیاد خوردن و زیاد نوشیدن عادت کند قلبش سخت می شود، یعنی نسبت به دیگران بی اعتنا می شه و اگر هم بخواد توفیقاتی داشته باشه اون توفیقات ازش سلب می شه. پس پرخوری هم به لحاظ فیزیکی بدن را آسیب می زنه، عامل بسیاری از بیماری ها خواهد شد، از این طرف کار هم به لحاظ روانی و روحی انسانها رو قسی القلب میکنه. پس عزیزان شنونده، ما باید غذا رو به اندازه کافی و لازم بخوریم. پرخوری کردن خودش ام الامراضه و مادر بسیاری از بیماری ها همین پرخوری کردنه. رسول عالی مقام اسلام در جایی فرمودن که نصف مرگ و میر امت من یا چشم زخم یا پرخوری، یعنی انسان ها یا به خاطر حسادت دیگران میمیرند و یا به خاطر پرخوریشون. پس ما باید به گونه زندگی کنیم که به هر حال به اندازه نیاز مصرف کنیم که خدای ناکرده سلامتیمون به خطر نیفته. انشالله که همه شما عزیزان شنونده به این نکته توجه کنید و با سلامتی کامل همیشه شنونده برنامه ما باشید. خدا نگهدار شما.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي 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 الحاجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا